رسید بلا خبری مجله را روانه ده، زکه چه جاوید نعیمی استودیو تراغه.
تشکر، سلامت باشین و سلام عرض میکنم برای شنونده های عزیز. شما را به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 7:30 دقیقه به وقت کابل شد. من و همکارانم برای نیم ساعت دیگر با مجموعه از خبرها و گزارش از افغانستان، منطقه و جهان با شما خواهیم بود. امروز یکشنبه چهارم ماه جدی سال 1390 هجری شمسی است که برابر می شود با 25 دسامبر سال 2011 میلادی. در این نیم ساعت در کنار سایر گزارش از اظهارات رئیس جمهور کرزی میشنوید که گفته است اگر عملیات های شبانه نیروهای ناتو متوقف نشود، شاید مانع در برابر امضای سند استراتژیک با آمریکا ایجاد شود. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم، اما پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت. سرخط خبرها، رئیس جمهور کرزی گفته که عملیات‌های شبانه روی امضای سند استراتژیک با آمریکا تاثیرگذار شده. دو تن از اساکر آمریکایی توسط نیروهای افغان در ولایت فرا کشته شدند و روسیه شاهد بزرگترین تظاهرات ضد دولتی در یک دهه گذشته بوده است. مشروع خبرها، رئیس جمهور کرزی یک بار دیگر خواهان توقف عملیات‌های شبانه و تلاشی خانه‌ها از سوی نیروهای ناتو در کشور شده است. حامد کرزی می‌گوید اگر چنین حملات متوقف نشوند، شاید مانع امضای سند استراتژیک میان کابل و واشنگتن شود. با باور رئیس جمهور کرزی، این اقدام‌ها به یک مشکل جدی مبدل شده است. با وجود چندین بار تاکید رئیس جمهور کرزی، مردم و سایر مقامات افغان نیروهای ناتو روی ادامه تلاشی خانه‌ها و عملیات‌های شبانه تاکید کرده و می‌گویند که این کار را در اماهنگ با نیروهای افغان انجام خواهند داد. جزئیات بیشتر در ادامه همین مجله خبری. دو تن از اساکر آمریکایی در ولایت فرا از سوی نیروهای اردوی ملی افغان کشته شدند. این رویداد دیروز در ولسوالی پشترود فرا رخ داده و مقامات افغان میگویند یکی از اساکر اردوی ملی پس از حادثه کشته شد و یک تن دیگرشان در حالی که زخمی بود بازداشت گردید. به گفته مقامات افغان، این رویداد شاید یکی از توطئه‌های مخالفین مسلح دولت بوده باشد. این نخستین بار نیست که نیروهای خارجی هدف عملیات نیروهای افغان قرار میگیرند و در گذشته هم چنین حملات از سوی اساکر افغان صورت گرفت. ناتو میگوید یکی از هلیکوپترهای این نیروها بعد از آتش گرفتن در جنوب افغانستان نشست اضطراری کرد. در یک خبرنامه این نیروهای ناتو گفته شده در این حادثه که دیروز در ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند صورت گرفت، به حمله این تیاره آسیب نرسیده و هلیکوپتر به پایگاه نیروهای ائتلاف منتقل شده است. نوعیت این هلیکوپتر هم مشخص نشده و در خبرنامه ناتو این هم مشخص نشده که تیاره مربوط کدام کشور است. نیروهای ائتلاف بین المللی اکثرا برای جلوگیری از خطرهای ناشی از ماین‌های کنار سرک از هلیکوپترها استفاده می کنند. حالا هم تحولات منطقه و جهان. میخائیل گورباچوف، آخرین رئیس جمهور اتحاد شوروی سابق، از ولادیمیر پوتین صدراعظم روسیه خواست تا مانند او از قدرت کنار رود. گورباچوف در صحبت با یک رادیوی روسی گفته که اگر پوتین تقاضاهای تظاهرکننده ها را بپذیرد و همین حالا از قدرت کنار رود، کارهای مثبت دوره 12 ساله او در خاطره های مردم باقی خواهد ماند. آیا به خاطر دارید که من یک بار هم گفته باشم به ولادیمیرویچ مشوره میدم که برکنار شود؟ در روسیه سه دوره وجود دارد، دو بار به حیث رئیس جمهور و یک بار به حیث صدر اعظم. سه دوره کافی است، زیرا حلقات و گروه های در اطراف او ساخته شدند. کارهای زیاد هستند که باید ریشه‌کن شوند. این اظهارات میخائیل گورباچوف در حال صورت میگیرد که ده ها هزار تن در مسکو و سایر شهرهای روسیه در مخالفت به تقلبکاری در نتایج انتخابات پارلمانی چهارم ماه دسامبر دست به تظاهرات زدند. ولادیمیر پوتین که برای دوبار به حیث رئیس جمهور و در حال حاضر به حیث صدر اعظم روسیه کار میکند، برای سومین بار در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور نامزد است. گزارش‌ها از ایران می‌رسانند که دختر علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور سابق این کشور، به اتهام پخش تبلیغات علیه حکومت ایران تحت محاکمه قرار دارد. وکیل مدافع فائزه هاشمی رفسنجانی به خبرگزاری نیمه دولتی اسنا گفته که اتهامات علیه موکلش با صحبت‌های ارتباط دارد که فائزه با یک تعداد از صفحات اینترنتی انجام داده است. هاشمی رفسنجانی در سال 2009 میلادی بعد از جنجال‌های انتخاباتی در تظاهرات ضد دولتی ظاهر شد و برای یک مدت کوتاه از سوی حکومت ایران به زندان رفت. وکیل مدافع دختر رفسنجانی گفته که از محکمه برای 3 روز مهلت خواسته تا برای موکل خود اسناد تهیه کند. کمیسیون انتخابات مصر دیروز گفت دو حزب سیاسی اسلامگرا در دور دوم انتخابات پارلمانی آرای بیشتر را به دست آوردند. حزب سیاسی عدالت و آزادی مربوط اخوان المسلمین بیش از 36% آرا و حزب محافظه‌کار سلفی النور 29% آرا انتخابات را کسب کردند. در دور دوم انتخابات پارلمانی حزب لیبرال وفد در مقام سوم قرار گرفته است. این نخستین بار است که انتخابات آزاد در مصر پس از قیام‌های مردمی که باعث سرنگونی رژیم حسنی مبارک شد برگزار می‌شود. ولی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن می‌گوید در چند روز آینده برای مدت به ایالات متحده آمریکا می‌رود تا فضای کشورش آرام شود. رئیس جمهور یمن که با خبرنگاران صحبت می‌کرد مشخص نساخت که چه وقت به آمریکا سفر می‌کند، اما گفت سرانجام به یمن برمی‌گردد تا فعالیت‌های سیاسی خود را به حیث مخالف به عهده گیرد. انتظار می‌رود که صالح زودی یمن را ترک کند. او در ماه نوامبر بعد از امضای موافقتنامه در ارتباط کنار رفتن از قدرت، صلاحیت‌های خود را به معاون رئیس جمهور سپرد و تعهد کرد که استعفا می‌دهد. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی. باز هم خوش آمده این ساعت 7:36 به وقت کابل شد. از همراهیتان تا این لحظات تشکر و در ادامه این مجله خبری از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. رئیس جمهور کرزی گفته که عملیات‌های شبانه روی امضای سند استراتژیک با آمریکا تاثیرگذار شده است. شماری از افغان‌ها خواهان توقف عملیات‌های شبانه و تلاشی خانه‌هایشان توسط نیروهای ناتو شدند. دو تن از اساکر آمریکایی در ولایت فرا از سوی نیروهای اردوی ملی افغان کشته شدند. وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان میگوید شرکت‌های هوایی همکار با ناتو باید به حکومت افغانستان مالیه بپردازند. شمار از فارغان صنف 12 مکاتب افغانستان از پایین بودن ظرفیت جذب فارغان مکتب در مؤسسات تحصیلات عالی نگرانی دارند.
جذبش بنهایت کم است که باید یک جای دیگه بدیش جور شد که بختار بسیار مردم است که امکان میده نتیجه صحیح میگیرم و پنتون را پیدا نمیکنم.
و در مسائل مربوط به منطقه و جهان، روسیه شاهد بزرگترین تظاهرات ضد دولتی در یک دهه گذشته بوده است. در ادامه این مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم و از شما دعوت میکنم که با ما باشید. رئیس جمهور کرزی میگوید اگر عملیات‌های شبانه و تلاشی خانه‌ها از سوی نیروهای ناتو متوقف نشود، شاید مانع برای امضای سند استراتژیک میان کابل و واشنگتن ایجاد شود. به گفته رئیس جمهور کرزی، عملیات‌ها و تلاشی خانه‌ها یکی از مشکلات جدی در افغانستان به حساب می‌آید. تحلیلگران میگویند نظر به اهمیت سند استراتژیک با آمریکا، حکومت افغانستان شاید یک راه حل مناسب را جستجو کند. جزئیات بیشتر در این مورد از غفور ملک‌زاده متین.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان میگوید عملیات و تلاشی شبانه خانه ها از طرف نیروهای ناتو یکی از مشکلات جدی است و هرگاه متوقف نگردد مانع عمده ای را در جهت امضای موافقتنامه همکاری های استراتژیک میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا ایجاد خواهد کرد. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است حامد کرزی این اظهارات را دیروز بعد از شنیدن راپورهای مقامات دولتی در ارتباط تلفات مردم ملکی و هنگام دیدار با اقارب قربانیان تلفات عملیات شبانه قوای ناتو بیان داشت. رئیس جمهور افغانستان میگوید عملیات شبانه و تلاشی خانه‌ها میان حکومت افغانستان و نیروهای ناتو یکی از مشکلات جدی است و اگر متوقف نشود شاید مانع عمده امضای موافقتنامه همکاری استراتژیک با ایالات متحده آمریکا شود. وحید مژده یک آگاه سیاسی افغان میگوید نظر به اهمیت موافقتنامه استراتژیک شاید دولت افغانستان در ارتباط با عملیات شبانه نیروهای ناتو یک راه حل مناسب جستجو کند. به گفته آقای مژده عملیات شبانه هم مخالف قوانین افغانستان و هم مخالف قوانین بین‌المللی می باشد.
تعرض به حریم زندگی مردم هم در حقوق بشر و هم در قوانین در قانون اساسی افغانستان کاملا این مسئله است که خط قرمز بنستن به نظر می آید و نباید از او تعرض و تخلف صورت بگیرد.
آقای مژده به نقل از مقامات افغان می گوید ممکن است که نیروهای افغان قمانده و رهبری عملیات شبانه و تلاشی خانه ها را به عهده بگیرند تا حساسیت ها و مخالفت هایی که در ارتباط عملیات شبانه نیروهای خارجی وجود دارد رفع شده باشد. آقای مژده همچنان میگوید حکومت افغانستان میخواهد قبل از امضای موافقتنامه همکاری استراتژیک با ایالات متحده آمریکا شروط خود را بالای نیروهای خارجی بقبولاند تا نشان بدهد که او دست نشانده خارجی ها نمی باشد و خارجی ها اجازه ندارند هرچه دلشان بخواهند انجام بدهند.
از اظهارات رئیس جمهور کرزی شنیدید که میگوید اگر عملیات های شبانه و تلاشی خانه ها از سوی نیروهای ناتو متوقف نشود شاید مانع روی امضای سند استراتژیک میان کابل و واشنگتن ایجاد شود. اخیرا مسئله این عملیات ها در افغانستان جدی شده اما نیروهای ناتو روی ادامه تلاشی خانه ها و عملیات های شبانه تاکید دارند. همزمان با رئیس جمهور کرزی شمار از افغان ها هم که اخیرا اعضای خانواده هایشان را در عملیات های شبانه نیروهای بین المللی در افغانستان از دست دادند میخواهند تا این عملیات ها متوقف شوند. آنها به روز شنبه در یک نشست خبری در مورد چگونگی قربانی شدن اعضای خانواده هایشان در ولایات قندهار، کاپیسا و پکتیا معلومات دادند. فریبا واحدی در مورد از کابل گزارش میدهد.
تعداد از بستگان قربانیان عملیات شبانگام اخیر نیروهای بین المللی در ولایت‌های قندهار، کاپیسا و پکتیا خواستند تا از این پس نباید این عملیات ادامه یابد. به گفته هیئت حقیقت‌یاب دولت افغانستان که مسئله را بررسی کرده، در این عملیات شبانه نیروهای بین المللی در قندهار، کاپیسا و پکتیا بیش از 20 غیر نظامی کشته و زخمی شدند. اعضای این هیئت همراه با تعداد از بستگان قربانیان رویدادهای اخیر در این سه ولایت به روز شنبه در یک نشست خبری در کابل یافتند. افیزلا احمدزی رئیس مبارزه علیه مواد مخدر ولایت پکتیا که حدود یک هفته پیش در عملیات شبانگام نیروهای خارجی خانمش کشته و 5 عضو دیگر خانواده‌اش زخمی شدند در مورد چگونگی این رویداد چنین گفت:
شبانه پس از صرف غذا و عبادت استراحت میکنم. نمیدانم ساعت چند شب بود. خواهرم که از جای دیگر آمده بود دروازه را تک تک کرده گفت برخیز که دوست آمده است. از خواب بلند شدم، همسرم هم به دنبال من از خواب برخاست. واقعا دو نفر را بالای دیوار دیدم. وقتی از دهلیز صدا زدم کی هستید، اینجا چی میکنید، آنها از سه سمت چلیک کردند که در نتیجه 5 عضو خانواده ام زخمی شدند و خانم حامله ام کشته شد.
عملیات شبانه نیروهای بین المللی نه تنها احمدزی را بلکه شاید به صدها و یا هم هزاران افغان دیگر را در سوق عزیزانشان شانده باشد. حاجی طاهر صافی رئیس هیئتی که در موارد حوادث قندهار و کاپیسا تحقیق کرده در مورد هایشان چنین میگوید:
در قندهار دو ولایت سیاچوی
کودکی که در قریه سیاچوی ولایت قندهار به درخت بالا شده بود و برای گوسفندانش برگ جمع آوری میکرد، در این وقت تیاره نیروهای آیسف آمده و بدون کدام مشوره و هماهنگی با مقامات محلی قندهار بالای این طفل بمبارد کرده و 4 عضو یک خانواده را به شهادت رساندند. در همین قریه سه کودک دیگر که دو تن آنان دخترهای معصوم بودند هم در این بمباردمان شهید شدند.
در حالی که جنرال جان آلن به خاطر این رویداد ابراز تأسف کرده و معذرت خواسته است، اما سخنگوی نیروهای آیسف بر ادامه اجرای عملیات شبانگام تاکید کرده و گفته است کوشش ها ادامه دارد این عملیات ها بر رهبری نیروهای افغان اجرا شود.
در نتیجه درگیری میان نیروهای بین المللی و اساکر اردوی ملی افغان در ولایت فرات، دو تن از اساکر امریکایی کشته و 5 تن دیگرشان زخمی شدند. در این حادثه که دیروز رخ داده، یکی از اساکر اردوی ملی کشته و یکی دیگرش پس از زخمی شدن بازداشت شده است. احمدشاه فطرت از ولایت فرات گزارش می‌دهد.
دو تن از نیروهای آمریکایی از طرف اساکر اردوی ملی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. این حادثه در مربوطات ولسوالی پشترود ولایت فرا به روز شنبه رخ داده است. مقام‌های امنیتی میگویند هنگامی که نیروهای آمریکایی با نیروهای اردوی ملی در مربوطات ولسوالی پشترود فرا در حال گزمه بودند، دو تن از نیروهای اردوی ملی افغان به طور ناگهانی بالای اساکر آمریکایی شلیک کردند. در نتیجه دو تن از نیروهای آمریکایی کشته و 5 تن دیگر مجروح شدند. دو تن از اساکر اردوی ملی که بالای نیروهای آمریکایی فرار می‌کردند، یکی کشته و دیگری در حالت مجروحیت بازداشت شده است. دگرمان حسین معاون مرکز هماهنگی اردوی ملی در ولایت فرا میگوید گمان می‌رود این دسیسه از مخالفان مسئله دولت باشد، ولی دلیل اصلی این حادثه بعد از تحقیقات معلوم خواهد شد.
دو تا سرباز اردوی ملی انداخت که رسل امریکا، یک پنج تا امریکایی زخمی کرد، دو تاش کشته شد، متوقعی زنده. از این سربازان یکی کشته شد، یکی زخمی. از دیگه خواه مخواه ممکن نفوذه طالب بوده باشه، گفت از زیادت نفوذه طالب هست. نه فقط یک مشاجره گفت بگذارم نبوده، فقط میبینه که میده جمع انداخت میکنه.
نیروهای خارجی مستقر در ولایت فرات تا به حال در این مورد تبصره ای نکرده است. اساکری که بالای نیروهای آمریکایی شلیک نموده با شنگان ولایت فرات نبوده و یک سال قبل در صفوف اردوی ملی شامل شامل شده است. در گذشته نیز برخی افرادی که در صفوف نیروهای افغان شامل شده بودند بالای نیروهای خارجی شلیک نموده که باعث کشته و زخم شدن آنها شده است.
سرخط خبرها. رئیس جمهور کرزی یک بار دیگر خانه توقف عملیات های شبانه و تلاشی خانه ها از سوی نیروهای ناتو در کشور شده است. حامد کرزی میگوید اگر چنین حملات متوقف نشوند شاید مانع روی امضای سند استراتژیک میان کابل و واشنگتن ایجاد شود. دو تن از اساکر آمریکایی در ولایت فرا از سوی نیروهای اردوی ملی افغان کشته شدند. این رویداد دیروز در ولسوالی پشترود ولایت فرا رخ داد و یکی از اساکر اردوی ملی پس از این حادثه کشته شد و یک تن دیگرشان در حالی که زخمی بود بازداشت گردید. ناتو میگوید یک هلیکوپتر این نیروها بعد از آتش گرفتن در جنوب افغانستان نشست اضطراری کرد. در یک خبرنامه نیروهای ناتو گفته شده در این حادثه که دیروز در ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند صورت گرفت به حمله این طیاره آسیب نرسیده است. میخائیل گورباچوف آخرین رئیس جمهور اتحاد شوروی سابق از ولادیمیر پوتین صدر اعظم روسیه خواست تا مانند او از قدرت کنار رود. گورباچوف گفته که اگر پوتین تقاضاهای تظاهرکننده ها را بپذیرد و همین حال از قدرت کنار رود کارهای مثبت دوره 12 ساله او در خاطره های مردم باقی خواهد ماند. گزارش ها از ایران می رسانند که دختر علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور سابق این کشور به اتهام پخش تبلیغات علیه حکومت ایران تحت محاکمه قرار دارد. وکیل مدافع فائزه هاشمی رفسنجانی گفته که اتهامات علیه موکلش به صحبت های ارتباط دارد که فائزه با یک تعداد از صفحات اینترنتی انجام داده است. و کمیسیون انتخابات مصر دیروز گفت دو حزب سیاسی اسلامگرا در دور دوم انتخابات پارلمانی آرای بیشتر را به دست آوردند. حزب سیاسی عدالت و آزادی مربوط اخوان المسلمین بیش از 36% آرا و حزب محافظه‌کار سلفی النور 29% آرای انتخابات را کسب کردند. گزارش ها و مطالب خبری و همچنان پیام هایی که شما از طریق تلفن های اتصالاتتان بر رادیو آزادی فرستادین تا دقایق بعد. ما حالا از مصطفی صدیقی بشنویم که در روزنامه ها و نشریه های غربی کدام مطالب و مقاله ها در مورد افغانستان و پاکستان چاپ شدند.
در صفحه اینترنتی وزارت دفاع آمریکا در مورد پلان سال آینده جنرال جان آلن قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان مقاله تحلیلی نشر شده است. جنرال آلن می‌خواهد به خاطر حفظ دستاوردهای امنیتی، ساحه امنیتی را به سوی شرق کابل گسترش بدهد. در ادامه این مطلب آمده است که جنرال آلن در جریان مسافرت هفته گذشته لیون پنتا وزیر دفاع آمریکا به کابل به خبرنگاران گفت امیدوار است که در سال آینده میلادی دستاوردهای امنیتی را حفظ کند. در نشر یه آنلاین وزارت دفاع آمریکا بیشتر می‌خوانیم که دگرمن ادوارد بوهینمن قمندان لوای 172 پیاده اهمیت این مسئله را خوب می‌داند و به همین مقصد نیروهایش را در شرنه ولایت پکتیکا که از موقعیت استراتژیک برخوردار است مستقر ساخته است. این مرکز امنیتی حدود 30 میل از سرحد پاکستان فاصله دارد. به باور این نشریه ولایت پکتیکا هم در قسمت انتقال سلاح و مهمات به افراد مسلح و هم در بخش عبور و مرور آنان از پاکستان به کندهار، کابل و ولایات شمال افغانستان یک راه مهم می باشد. در ادامه مقاله تحلیلی می خوانیم که دگرمن بوهینمن گفته است که وضعیت نیروهای امنیتی افغان روز تا روز بهتر شده می رود. به همین ترتیب روزنامه آمریکایی لاس آنجلس تایمز در شماره اخیر خود در مورد توقف حملات پیلوت آمریکایی در مناطق قبایلی پاکستان نوشته است. به باور روزنامه تاکنون پالیسی مبارزه با تروریسم آمریکا تغییر نکرده است، اما CIA تصمیم گرفته است که موقتاً حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی را متوقف بسازد. اداره استخبارات مرکزی آمریکا میگوید این کار باید با قماندانی عملیاتی خاص آمریکا سپرده شود. لاس آنجلس تایمز نوشته است اعضای وابسته به شبکه حقانی در حملات امسال طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی هدف قرار گرفتند. ایالات متحده آمریکا به این باور است که شبکه حقانی در حملات بر مرکز ناتو و ساختمان سفارت آمریکا در کابل دست داشته است. به باور لاس آنجلس تایمز حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما افزایش یافت و این طیاره‌ها بر هر نقطه‌ای که در مناطق قبایلی پاکستان تهدید جدی تلقی شود حمله می‌کنند.
در مرور بر مطبوعات غربی شنیدین که اداره استخبارات مرکزی آمریکا حملات طیاره‌های بی پیلوت بالای مناطق قبایلی پاکستان را متوقف ساخته است. چی فکر می‌کنین آیا این حملات که در گذشته در مناطق قبایلی پاکستان صورت گرفته برای بهبود وضعیت امنیتی افغانستان تأثیرگذار بود؟ در این مورد در برنامه میکروفون شما که از ساعت 8:08 بعد از نشر خبرها آغاز خواهد شد بحث‌های خواهیم داشت و شما هم میتونین نظریات خود را در این برنامه با ما و شنونده‌های رادیو آزادی شریک بسازین. این برنامه تا 20 دقیقه بعد. وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان میگوید شرکت‌های هوایی که در بخش انتقال اموال غیر نظامی ناتو با افغانستان فعالیت میکنند باید به حکومت این کشور مالیه بپردازند. ننگیالای قلاتوال سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان در صحبت با رادیو زودی گفت که آنها در این زمینه با مقامهای ناتو به توافق رسیدند. احمد جعفر احمدی در کابل با آقای قلاتوال صحبت را انجام داده است. اون خواست به رادیو زودی گفت
قراردادی که میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و نیروهای بین المللی یا ناتو به امضا رسید که اکمالاتی که در بخش نظامی برای آیساف یا ناتو باید میشه و باید از مالیه یا از تکس باید ماف باشه. خوشبختانه که بعد از صحبت‌های بسیار زیاده ما ایرا بالای آیساف قبول کردیم و آیساف هم قبول کرد که من بعد شرکتایی که برای آیساف یا در مجموع برای ناتو اکمالات را میکند او باید همو تکس مالیه را باید بپردازه و برالاوی از اون باید برای ما پیش از او که باید وارد افغانستان شوند یا باید اجازه دخول به افغانستان از وزارت ترانسپورت و هوانوردی باید داشته باشند که خوشبختانه دو هفته قبل همین موضوع رسما از طرف وزارت ترانسپورت و هوانوردی برای تمام میادین ما با مشوره با آیساف باشند هدایت داده شدند که من بعد او تعداد شرکتهایی که در بخش آیساف یا ناتو اکمالات داره باید اجازه فراز افغانستان بگیرد و تکس مالیه که بالای زواده میشه او را باید به دولت افغانستان بپردازه.
آقای قلاتفال انتقادهای وجود داره که زمانی که این قرارداد امضا میشد با آیساف در اون زمان چرا حکومت افغانستان متوجه موضوع نشد و حالا فکر نمیکنین دیر شده؟
چرا وقتی که این قرارداد امضا میشد چرا به این نکته توجه نشده؟ میشه که مسئولین وقت به این سوال جواب بده.
بله. آقای قلاتفال با معذرت، اگر این برنامه عملی شوه از این درک چه مقدار پول به عاید دولت افغانستان اضافه خواهد شد؟
و شما بهتر معلوم است که اکمالاتی که برای آیساف یا ناتو میشه اکمالات نهایت زیاد است، ولی من بعد هم که تکس و مالیه که بالای از آوازه میشه یک مقدار، من گفتم میتونم که یک مقدار پول بسیار زیاده به خزانه دولت از این مدرک جمع میشه یا به خزانه دولت میایه. فکر کنم که در امی راستا همی یک اقدام دارم که همی وقت هم شده همی هم بهتر است. اگر اقدام نمیشد همی مقدار پولی که در امی مدت ضایع شده بود حال هم ضایع میشد.
ننگیالای قلاتوال سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. با مسائل مربوط به هوانوردی میمانیم. ریاست اتاق تجارت و صنایع افغانستان و شمار از شرکت های هوایی کشور از پالیسی حکومت در بخش خدمات هوانوردی انتقاد کردند. حکومت افغانستان در حال حاضر پالیسی را تحت نام فضای باز زیر کار دارد که بر اساس آن به شرکت های هوایی خارجی هم اجازه فعالیت گسترده در افغانستان داده میشود. اما شرکت های هوایی داخلی در کشور و مقام های ریاست اتاق تجارت و صنایع افغانستان با این پالیسی مخالفت نشان داده و میگویند که این پالیسی به زیان آنهاست. منیژه دیو از کابل گزارش میدهد.
مقام های اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند در صورت تطبیق این پالیسی ممکن شرکت های هوایی داخلی با سقوط مواجه شوند. محمد قربان حقجو رئیس اجرایوی اتاق تجارت و صنایع میگوید پالیسی فضای باز که به اساس آن فضای افغانستان برای تمام شرکت های هوایی خارجی باز می شود نسبت به فایده نقص بیشتر دارد. آقای حقجو که به روز شنبه با شماری از مسئولان شرکت های هوایی داخلی در یک نشست خبری در کابل صحبت می کرد گفت شرکت های هوایی داخلی به خاطر امکانات اندکی که دارند با شرکت های خارجی رقابت نمی توانند.
با توجه به ظرفیت های پایین ما افغان ها در قسمت رقابت کردن با کمپانی های بزرگ خارجی این پالیسی به شرایط افغانستان سازگار نیست و بخصوص یک خطر فوق العاده جدی را و بالقوه را متوجه سه شرکت ملی هوایی ما هم آریانا، کامیار و شرکت صافی متوجه می سازد.
آقای حقجو میگوید پالیسی موسوم به فضای باز از سوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی به شورای وزیران سپرده شده است. وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان میگوید که این پالیسی از سال 2006 به این سو در کشور تطبیق می شود. ننگیالای قلاتوال سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که پالیسی فعلی هوانوردی در افغانستان به زیان شرکت های هوایی داخلی نیست، اما به گفته وی با آن هم قرار است این پالیسی مورد بازنگری قرار گیرد. در این حال گفته می شود که شرکت های هوایی خارجی با مواجه شدن با کمترین تهدید امنیتی میدان را رها کرده و از افغانستان خارج می شوند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماره از فارغان صنف 12 مکاتب افغانستان از پایین بودن ظرفیت جذب فارغان مکاتب در مؤسسات تحصیلات عالی نگرانی دارند. آنها از وزارت تحصیلات عالی می‌خواهند تا ظرفیت جلب و جذب فارغان مکاتب را در مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی بالا ببرد. قرار است امسال 160 هزار شاگرد از سرتاسر افغانستان در امتحان کانکور شرکت کنند. مقام های وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگویند از جمله این شاگردان در حدود 35 هزار تن آنها در مؤسسات تحصیلات عالی جذب میشوند. جاوید حسنزاده در مورد از کابل گزارش میدهد.
در حالی که پروسه اخذ امتحان کانکور در برخی از ولایات افغانستان جریان دارد، شمار از فارغان صنف 12 هم به خاطر پایین بودن ظرفیت جذب شاگردان در مؤسسات تحصیلات عالی ابراز نگرانی کردند. این افراد در صحبت با رادیو آزادی از مقامات وزارت تحصیلات عالی خواستار بلند بردن ظرفیت جلب جذب شاگردان در مؤسسات تحصیلات عالی شدند. این در حالی است که در امتحان کنکور سال گذشته ده ها هزار فارغان مکاتب بی‌نتیجه ماندند.
ما فراد قیمی از لیسه ابیبی هستم. گفتنی ما خمیت که جذبش بنهایت کم است که باید یک جای دیگه برایش جور شه که بختر بسیار مردم هست که امتحان میدن نتیجه صحیح میگیرم و پنتون را پیدا نمیکنم.
همین ظرفیت بالا ببرن چرا که در سال قبلی بسیار از محصلین بی‌نتیجه ماندند. و تقاضای ما است که توجه داشته باشند در برای محصلین.
پروسه اخذ امتحان کنکور از تاریخ 15 قوس سال روان در برخی از نقاط کشور آغاز گردیده است. مسئولان وزارت تحصیلات عالی میگویند امسال امتحان کنکور در تمام ولایات افغانستان با شمول 3 ولسوالی سرسیر ولایت بدخشان در 37 حوزه اخذ میگردد. قرار است 160 هزار فارغان صنف 12 مکاتب امسال امتحان کنکور را سپری نمایند که از جمله در حدود 35 هزار آنان در مؤسسات تحصیلات عالی جذب میشوند. برای صدیقی معین امور محصلان وزارت تحصیلات عالی در صحبت با رادیو آزادی گفت شاگردانی که به مؤسسات تحصیلات عالی راه پیدا کرده نمی توانند به همکاری وزارت های معارف و ساعت آمد در مؤسسات تحصیلات نیمه عالی جذب می گردند.
تفاهم نامه دستخط شده بین وزیرا و معینای وزارت خانه مربوطه. با مجرد که نتایج ابتدایی اعلان می شه ما در قدم اول همی 35 هزار با پوانتونه ها و مؤسسات تحصیلات عالی و متباقی لسته ها را در اختیار وزارت خانه مربوطه قرار می دهیم.
هرچند مسئولان وزارت تحصیلات عالی ادعا می کنند که تلاش هایی را برای شفاف بودن امتحان کنکور به خرج دادند، اما انتقادهایی وجود دارد که بیشتر شاگردان به اساس روابط و پرداخت پول با مؤسسات تحصیلات عالی راه پیدا کرده و عدالت در نظر گرفته نمی شود.
از اظهارات شماره از فارغان صنف 12 هم در مکاتب افغانستان شنیدیم که از پایین بودن ظرفیت جذب فارغان مکتب در مؤسسات تحصیلات عالی نگرانی دارند. حالا هم در روسیه از ولادیواستوک در شرق روسیه گرفته تا سن پترزبورگ در غرب این کشور ده ها هزار تن در مخالفت با نتایج انتخابات پارلمانی 4 دسامبر دست به تظاهرات زدند. آنها تقاضا دارند که نتایج این انتخابات باید لغو و باطل اعلان شود. مرکز خبری رادیو آزادی در مورد گزارش دارد که جزئیات آن را غفور متین پیشکش میکند.
ده ها هزار نفر در مسکو و سایر شهرهای روسیه در مخالفت و تقلبکاری در انتخابات پارلمانی 4 دسامبر دست به تظاهرات زدند. سازمان دهندگان تظاهرات میگویند بیش از 100 هزار تظاهر کننده در میدان سخاروف مسکو گرد هم جمع شدند. بسیاری تظاهر کنندگان در شعارهایی که با خود حمل میکردند نوشته بودند: روسیه بدون پوتین، روسیه آزاد خواهد شد. تلویزیون دوشت راپور داد که حدود 80 هزار تظاهر کننده از کشف کننده های آهنی عبور کردند، اما پلیس تعداد تظاهر کنندگان را 28 هزار نفر تخمین کرد. الکسی ناولنی، یک بلاگر ضد فساد که در هفته جاری بعد از 15 روز در توقیف به علت شرکت در تظاهرات قبلی آزاد گردید، این تظاهرات را بعد از سقوط شوروی در 2 دهه قبل بزرگترین تظاهرات در روسیه خواند است.
بله، پیام هایی که شما از طریق تلفن های اتصالاتون به رادیو آزادی فرستادین، انجینیر همدرد و محمد قسیم از قلعه خواجه‌بابای ولایت لوگر میگن که پروسه صلح در افغانستان تا وقت امکان نداره که امریکا عملیات شبانه خود را متوقف بسازد، زیرا در این عملیات ها افراد بی‌گناه به شهادت میرسند. یک شنونده که نام خود را نوشته نکرده از ولسوالی نهرین ولایت بغلان گفته که در ولسوالیشان برق نیست و امید که مسئولین در این مورد توجه کنند. و محمد اساق از ولایت قندوز ولسوالی قلعه زال گفتند که سرکی ولسوالی خیر نشده و نه برق به ولسوالی داده شده و امید است که مسئولین در این مورد توجه کنند. تشکر از